گرم شد بازار عشق زوفنون بلعجب
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو
است. سلوکی آفاش را
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بحث ما راجع به اعانه بر بر و تقوى و اعانه بر اسم و عدوان بود که آیه شریفه امر می‌فرماید که مساعدت کنید کسی را که می‌خواهد عمل بری انجام بدهد و کسی که می‌خواهد عمل زشتی را ترک کند کمکش کنید و از اون طرف کمک نکنید، مساعدت نکنید بر عملی را که دیگری می‌خواهد انجام بدهد و عمل ناروا و زشت است و گناه و عمل سیئی که تجاوز به غیر یعنی حقوق مشروع دیگران است. خب با این رو تا جلسه گذشته توضیح دادم اعانه چیست، بر چیست، تقوا چیست، اسم چیست، عدوان چیست. من عرض کردم اساس بحث من این بود که در باب معاونت بر اسم عدوان یا از اون طرف معاونت بر بر و تقوا، هر دوی اینها دو رکن اساسی هستند برای یک اصل اساسی در اسلام در روابط اجتماعی، برای اینکه رابطه ها رابطه سلامت و صحیح باشد و اصلاح جامعه. من این رو عرض کرده بودم. این روایت رو که من خوندم این هم دارد همین معنا رو درش مطرح میکنه، میگه رابطه با این افراد برقرار چیه نکن. رجع کنید بس رابطه است اینجا. ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین و مجاورت الفقیر. هم رابطه است دیگه، نه همش رابطه است. من در بین روایات، البته این روایت انتخابی هم چون هم سندش تموم بود است که هم صحیح است که قابل تجزیه نیست و هم متنش که نسبت به اساس بحث من مربوط بود و این موجب می شود که تو روابطت رو با دیگران هم خراب خواهد کرد. این رابطه، رابطه تو را با دیگران هم چی میکنه؟ خراب میکنه. و این خودش یه بحثیست. چون من اصلا این جلسه میخوام وارد این بحث اساسی بشم، لذا اگر بعدها موفق شدم راجع به اون مسئله مجاورت و مصاحبت و معاشرت یه بحث جدایی ما باید بکنیم از اثر گذاریش. اما آیه شریف، در آیه شریف ولا تعاونوا علی اسم والعدوان. در اینجا من عرض کردم اسم عبارت از سیئه در منطق و محیط تشریعی ما بهش میگیم گناه، در محیط عقلا که میریم عمل ناروا. من بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. آیه شریف ذکر خاص بعد از عام میکنه، یعنی بعد میگه چی؟ عدوان. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. عدوان هم از اقسام اسم، اصلا اونم خودش گناهه. ما میگیم ذکر خاص بعد از عام. اینی که این بخش از گناه رو مخصوص به ذکر میکنه در آیه شریفه، برای اثرگذاری سوء اوست در روابط اجتماعی بیش از هر چیز. یه وقت هست کسی یک گناه فردی انجام میده، فرض کن میخواد روزه بخوره، نعوذ بالله، تو میری آنش میکنی، چیکار میکنی؟ غذا رو تهیه میکنی میذاری جلوش. اونجا خیلی ساده گفتم لا تعاونوا على الاسم، اینجا اینم اسمه، همون فردیست، اساعت، تعدی به غیر نداره. یه وقت نعوذ بالله میخواد بره مال مردم بدزده، نوردمون تهیه میکنی در اختیارش میذاری. دومی نسبت به اولی توجه میکنی، این اثر سوءش روی روابط اجتماعی و به هم زدن سلامت جامعه در روابط اجتماعی بیشتره. لذا اینجا ذکر خاص ما میگیم بعد از عام کرده روی اون اثر، چون اثر اون بر روی روابط اجتماعی اثر سوءش بیشتره، لذا نهی کرد. این تذکر رو دادم. خب حالا اصلا بحث اساسی لا تعاونوا على الاسم والعدوان که هست اینه که شما مساعدت نکنید، تهیه اسباب نکنید برای افرادی که میخواهند مرتکب گناه بشند. خیلی ساده. و عمل ناروا در اینجا از نظر استدلال به قول ما طلبه ها از راه های مختلف وارد شدن فقهای ما و بر تحریمش جهران، هم از راه عقل وارد شدن هم از راه نقل وارد شدن، هر دوتا، که این اعانه ها، این تهیه اسباب ها، گوش میکنی، این خدمتتون عرض شود که حرام است. حالا میگه امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم استدلال میکنه به عقل فردی در این باب و هم اجتماعی به معنای حالا از کن بنا عقلا، دارم جدا جدا میکنم همه رو. ایشون میفرماید به این که اگر شخصی در یه جامعه پذیرفته باشد مولویت خدا را، که خدا مولای اوست و او عبد است، این پذیرفته، مثل ماها که همه مدعی هستی، قشنگ اینجا پذیرفتی که او خالق من است، من مخلوق او هستم، او مولای من است و من عبد او هستم، راست، اینو پذیرفت. از طرفی هم این معنا رو پذیرفته باشد که یک عملی مبغوض این مولاست، از این کار خدا بدش بیاد، همچه خیلی ساده بگم که ما اسمی بزنیم گناه، معصیت. حالا اینجا بحث در اینه، با توجه با این دوتا پذیرش میم سراغ عقل، عقل خدا، و اونیست که در اینجا چی میگه عقلت نسبت به چهار چیز. یک، خودت این عمل مبغوض مولا را انجام خواهیم داد. حالا مستقلا یا شرکت بکن. خیلی زیباست، به خودت واگذار کرده. یک، دو، تو بیایی امر بکنی دیگری را به این که این عملی که قبول داری مبغوض مولات هست انجام بده، امر بهش بکن. سه، واقع این است به این که نه امر نکن، نگی این کارو بکن، تشویقش بکنی، ترغیبش بکنی به این که این کاری را که مبغوض خداست یعنی مولات هست انجام بده. چهار، و این است که تهیه کنی اسباب و مقدماتی در اختیار او بذاری که او انجام بده. خودت انجام نمیدی، شرکتم با او چیه نمی کنی، امرم بهش نمی کنی، ترغیب و تشویقم نمی کنی. نگاه کن اینا هیچ کدوم ها نکنی، اینا جدا جدا کردم. در تمام این صحبت بگو ببینم آیا عقلت میگوید که قبی هست ها؟ و به عقلی را یا نه، حکم به قوق میکنه یا نه، زشت کاری را که مولای تو مرغوزش هست شرکت نکن، انجام نده. اون که هیچونو مسلم بیم سراغ این بعدی ها، امر نکن، اگر هم بکنی قبی زشت، تشویقش نکن، چه مقدمات هم واسهش فراهم چه نکن. اینجا میگن عقل مستقل است، این استقلال یعنی هدف عقل فردی، به هر کی بگی اینکه احتیاج به استدلال هم نداره، چیه این زشته، و همین عقل حکم میکنن به چی؟ به اینکه اگه این کار رو کردی مستحق عقوبت هم هست. بله عقوبت ها مختلف میشه و خودت دستت آلوده میشه، یه وقت چیه امر کردی، یه وقت هست مقدمات فراهم کردی، ما به این کاری نداریم. خب مراتب و عقوبت ها مختلفه، من حالا تو بحث بعدی عرض میکنم. عقل هر کس میگه به این که چیه این، که این آقا قبیه، کمکش نکن به یه کاری که قبول داری مبغوض مولای توست. یعنی اگر ما نداشتیم این آیه رو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اصلا این آیه تو قرآن نبود، ما ازتون سوال میکنیم عقلتون چه حکم کرد؟ خدا رو هم قبول داشتی؟ خب دقت کن که مولات تو هم عبدش هستی، میدونستی به اینکه این عمل هم مبغوض خداست، نگفته بود چی لا تعاونوا، اینم نگفته بود. خب دقت کن ها، چی میگفت عقلت؟ گفت خجالت بکش، نمیگفت عقلت اونی که قبول داری که مولای توست و قبول داری این عمل مبغوض اوست شو، چرا مقدماتشو در اختیار دیگری قرار میدی که انجام بده؟ یعنی اون مبغوض مولا در خارج تحقق پیدا میکنه. یعنی تک فردی حساب بکن، به هر کی بگیم احتیاج به ما گفتن نه آیه داریم نه روایت، هیچی رسیدی شما از ما یا نبیدیم. این نسبت به هر معصیت هست، چون تمام معاصی مبغوض هایی هستن که الهی است، مبغوض الهی است و هر گناه انگوش بزن، اما از این که چه میدونم عدوان باشه یا غیر عدوان دیگه فرق نمی کنی. تو که میدونی روزخوری حرومه، درسته؟ خدا بدش میاد، مبغوض مولاست، درسته؟ میگه ما بدش میاد حساب، چرا اینو کمکش میکنی در اینکه روزه رو هم او هم چی چه برسه اونجایی که بخواد که حق شرعی دیگری رو بخواد از بین ببرد. خیلی روشنه. خب ایر را دوم، مسئله جوامع عرفیه که به اصطلاح با اون نیست که ازش تعبیر کنیم که عقل جمعی. اگر هیچ اعتقاد به خدایی هم نبود، هیچی حرفم نبود، نسبت به یه سن قوانین عرفیه شو توی منطقه کمونیستی، درسته؟ بالاخره اگه قانون نباشه چیه؟ جنگل است. در اینجا راجع به قانون شکنی یه بحث اینجا. سوال اینه در به اصطلاح قوانین جزائیه عرفیه سوالیست که آیا فقط کسی که مرتکب جرم می شود اونها براش کیفر تهیه میکنن و میگن جرمه، یا نه کسی هم که چیکار بکنه کمکش هم بکنه اون را مجرم میدونه؟ سوال. حالا یه مثال فرض کن یه نفری رو یه توطئه کردن، نه هم خواهم بکشمش، یکی میاد اینو نگهش میداره، این یکی میخواد بکشتش، این مقدمش دیگه اسبابش فراهم کرد مثل جرم آدم کشید. حالا یکی دیگه میگم یکی هم به پا گذاشتن که محیط امن نگه داره کسی نرسه که بکشتش، یه نکن چقدر سادش کردن بودم جا بندازن. آیا در قوانین جزایی عرفیه فقط بگن اونی که کشت مجرمه، یا اینی هم که گرفتتش اینم مجرمه، اونی هم که محیط امن درست کرد برای این فعل جرم به پایه به تعبیر من هر سه رو مجرم میدونم، اما متفاوته از نظر چی؟ کیفر. اما مجرمم، توجه کنید جرم است. لذا شما از هر راهی که برید ما کاری نداریم به مسئله، گوش کنید، تشریع و اینا کاری نداریم. عقل فردیت چی؟ بعدم برو سراغ چیه؟ همون قوانین عرفیه چی؟ عقلاییه اجتماعیه. هر جا بری میگه اعانه بر اسم یعنی ناروا، عمل ناروا چیه؟ ها؟ جرم است. ساده تر از این نمیتونستم بگم، چون من اینا میگم چون بعد میخوام مسادی روشن برسم. در اینجا دو تا مطلب رو میخوام تذکر کنم. اول یه بحث هست در احکام عقلیه، در اونجایی را که حکم فردیست به اصطلاح عقل فردیست، میگن در عقلی فردی استثناء بردار میشه، قابل تخصیص میشه، بی برو فرق، ولی در مسائل عقلایی نه، او هست اونجا قابل تخصیص میشه. این یکی از مسلمات احکام عقل. یعنی که حکم عقل فردی که میگن از احکام مستقله عقلیه، این تو بحث خودشون هست که این قابل چیه؟ قابل تخصیص و استثناء نیست، بی برو برگرد است. لذا این کار رو عقل حکم کنه زشت و عاملش هم مستحق عقوبت و کیفر. مطلب دوم، آیا اون کسی را که معین است و تهیه اسباب میکند برای جرم یا بگو معصیت تو وادی تشریع، باید او قصد اینم داشته باشد که اون طرف مقابل معصیت بکنه؟ آره، قصد اینم باید داشته باشه تا بشه این مجرم، تا مثلا فرق تو وادی تشریع گوش کنید بشه اینم گناهکار، یا نه؟ جواب نه. علم به این که او میخواهد جرم کند کافیست، لازم است تو دوست داشته باشی. حالا یه مثال ساده بزن، بچه اومده بشه پدره، لازم نیستش بابا به این که این بچه بره خلافکاری بکنه پول بهش میده، همین که میدونه این پول میخواد بگیره بره یه کار خلاف بکنه، همین کافیست، حرام است، عقلم میگه قبول. ته دلش هم پدرست خیلی هم ناراحته که چرا میخواد بره این کار خطا رو بکنه، دو بالاتر از این که نمیشه که. به تعبیر علمی میگن قصد توسل. آیا این هم لازمه یا نه؟ جواب نخه، تا اینکه عقل حکم به قوف بکند اینجا، یا شهر حکم به چی بکند؟ حرمت بکند، هیچ نه. همین که میدون، تویی که میدانی یک جامعه گوشگاه با این حرفت با این کارت رو به فساد شو، حرام است، از ذهنت داره در میاد، حرام است، ولی اون که تو هم نمیخوای لاوالی بشن مردم، ولی میدونی با این حرفت به لاوالیگری میافتن، این حرام است، مجرمی هم عند الله و هم عند العقل. نه قصد توسل لازم نیست، علم به این که این کار رو میخواد بکنه کافیست. چرا؟ جنبه معلومه. این بحث حق و باطل است. اینی بتونه عرض کنم، اینی که بر رو اسم رو مطرح کرده، معروف و منکر همینه. گوش کنی، امر به معروف نهی از منکر همینه ماهیتش که من دارم بحث میکنم. معروف حق است، منکر باطل است. شد؟ تو نباید اعانه کنی بر چی؟ احیاء منکر، یعنی احیاء باطل، اگر باطلش عکس باید باشه. باید تو کمک کنی برای اقامه حق، یعنی معروف. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من مشا یوم تزل الاقدام. یک کسی با یه مظلوم میره پاد کمک کنه که حقش رو اثبات کنه. در باب طلب تعاونم همین رو ما داریم اتفاقا. اگر کمک بگیری برای اقامه حق، هم عقلا ممدوح است هم شرعا. توجه میکنی که میخوام بگم؟ ولی اگر از اون طرف بخواهی کمک بگیری برای چی؟ برای احیاء باطل، هم عقلا این مذموم است و هم شرعا. از علی علیه السلام، طلب و تعاون على اقامت الحق دیانتون و امانه. اولی دیانتون، بعد امانه. اولی اشاره به حکم شرع، دومی عقل. اگر میخوای کمک بگیری برای اینکه حقی رو اقامه بکنی، یعنی معروفی رو به پا بداری، شو این هم دیانت هست هم امانه هست. طلب و تعاون على نصرت الباطل. ما از این طرف بخواهی بگی کمک کن که باطل رو چیز کنی، خیانتون و جنایه. جهت اینه، عقل و شر میگه، عقل و شری که در میگه. خب لذا من عرض کردم حسین علیه السلام این قیامش برای اقامه معروف و اماته چیه؟ منکر، یعنی حق و چی؟ باطل. اقامه حق از اون طرف هم چه؟ دفع باطل بود، ولی این بود. اما دقیقا مسائلی را که وارد شده است در باب تعاون نسبت به حق و باطل، معروف و منکر، حسین علیه السلام رعایت کرد. من عرض کردم نگاه کنید که امام حسین شروع کرد چیکار کردن؟ شروع کرد استعانه کردن، همین تعاون، بیان کمک کنید. فردی داشت، اجتماعی داشت، پیغومی داشت، کتبی داشت، همه جور داشت، درست؟ اما اون چه که محوریت داشت، حالا من عرض میکنم برای این کار او رو خیلی مقید بود، و او این که شخص دنبال این باشه که بخواد حق را زنده کنم، حق را زنده کنم، جلو باطل را بگیرم، جلو منکر را بگیرم. تاجه کن چی مخواه میگم؟ دوباره چیزای دیگهی درش چه؟ مخلوط نشه. شنیدید همه تون دیگه، اونایی که بودن این سالها توی مجالس بودن، امام حسین علیه السلام شب عاشورا، خب همه اصحاب بودند و بنی هاشم بودن، همه جمع بودن، خطبه خود خطبه ای را که خون، من در بعضی از الان نمیدونم مقادر حالا رقم مختلف نوشتن، من تا 2100 تا دیدم من بودم. بعدم اصحابی بهتر از اصحاب شما با وفات چه من دنبال چیز نیستم، مطلب دارم. تو مطلب فرمایشاتی که داشت این بود و اون ایست که اینایی که میبینید چندین هزار چند ده هزار آمدن، اینا با شماها کار دارن، اینا با من کار دارن. حتی من تو یه مقطعی دیدم که امام حسین علیه السلام فرمود که اگر من رو هوا ببینن، هوا رو هوا طلب میکنن میگیرن، به شما کاری ندارن. بنابراین حتی استثنام نکرد، هم اصحابش رو خطاب کرد، هم کی خیشاوندانش رو. برگشت گفت این شب را مثل یک شتر راهواری بگیرید برای خودتون، هر کدوم دست یکی از اهل بیت منه بگیرید برید، هر کی میخواد بره بره. و بعضی جام داره من بیعتم رو از شما داشتم. یعنی شما نه یه وقت ملاحظه تو این چیز گیر بکنید که ما یه پیمانی با این آقا بستیم، این پیمانه تو رو درواسی بار قرار بده بیاین سراغ چی؟ این کار بیعت برشن، بیعت پیمان هست دیگه، پیمان عهدی باش کردیم، نامردیه این دیگه، خیلی شنیده بودی دیگه، بیعت برداشتم بریم. اون روایت معروفی هم که هست که از حضرت سکینه سلام الله علیها که بعد از اینکه پدرم این خطبه رو خوند دیدم ده تا بیستا بیستا همیشه دارن میرن. اینا نیومده بودن، حتی در بعضی از خطبه‌هاش من دیدم که اول اینو میفرماد بهشون که شما که با من اومدین به ذهنتون این بود که این همه از کوفه نامه برای من آمده، من رو چه دعوت کردن، من مرد پیروز این میدان هستم، حکومت در دست میگیرم. در وضعیت خودتاش اینم از اولش. خب دقت کنین حرف منو. من نمیخوام تاریخ بگم. من بحثم رو دارم میگم. تو بحث شماست. بنابراین چیه؟ هیچ ملاحظه این چیزا رو نکن. خب پس کیا میمونه؟ اون کسی که تشخیص داده است و وظیفش میدونه، عقلش داره میگه چیه؟ که این حق است و این حق باید حمایت شود و اعانت شود و اون باطل است و باید اماته شود و از بین. واسه اقامه حق و ابطال باطل بم، نه برای چی پیمانی که با من و این که گفتن این پیمانا به درد نمیخوره. بله اون پیمان اگر بر محور این بود که حقا واسه دیگرشون مسلم دید اصلا دست بر نمیداری لذا بعد حالا عرض کن دیگه چی شد. این جریان بود. من در تاریخ دیدم اول حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بلند شد، بعدش بلافاصله عبدالله بن مسلم بلند میشه، پسر حضرت مسلم پسر بزرگت بلند میشه. کجا بری؟ این پدرش رو شهید کردن. حالا او بعد اصحاب بلند میشن، بعد اونجاست که مسلم بن اوسجه بلند میشه که اون تعبیر رو میکنه که اگر من رو بکشن زنده کنن، بعد دو مرتبه بکشن و بسوزونن، بعد خاکسترم رو با 70 بار تکرار بشه دست از تو برن. بعد زهیر بلند شد گفت 1000 بار. وقتی که اونا رفتن موندن و میدونی حسین چی گفته ایشون؟ گفت حالا بهتون بگم همه تون فردا شهید میشی.
بخت مسعودش به سو کس به می